بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین. سلام و درود ارادت محضر شما دوستان، بینندگان، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده فرکانس تاریکی. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، عزاداری هاتون قبول باشه به محضر مولا و اربابمون سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، عزیزانی که همچنان در گوشه و کنار این عالم مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلامشون برپا هست، همچنان پرچم عزای امام حسینشون بالا هست، هم در به منازلشون، هم در حسینیا و تکایا و خدمتتون مساجد و مجالس و محافل. انشالله که خیر ببینید، الهی که زیر سایه اهل بیت زندگیتون پر از نور و خیر و برکت و معنویت باشه. طبق معمول هفته های گذشته برنامه زنده فرکانس تاریکی رو با افتخار تقدیم میکنیم. اسم و نام برنامه ما کاملا روشن هست که چه اتفاقی قرار هست در برنامه ما رخ بده. خب در بین شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای که هزاران شبکه است، برخی از فرکانس‌ها جز تاریکی چیز دیگه‌ای رو بلد نیستن یا نمی‌خوان یا اراده نمی‌کنن یا با هدف منتشر می‌کنن. خب بعضی‌ها دنبال این شبکه‌های ماهواره‌ای که هست فساد، بی‌بندوباری، گناه رو ترویج میدن و بعضی‌ها هم روی فکر و اندیشه انسان‌ها به ویژه مسلمانان کار میکنن و سعی میکنن و تلاش میکنن با همه اون دلارهایی که بهشون میرسه، گونی گونی دلاری که بهشون میرسه، فکر و اندیشه انسانها رو و به ویژه مسلمانها رو منحرف بکنن و به جای اینکه فرکانس نور رو ارسال بکنن و راه حقیقت و انسانیت رو به انسانها نشون بدن، فرکانس هاشون پر از تاریکیست و ظلمت هست و جز انحراف چیز دیگه درش نیست. مصداقش همین شبکه‌های وهابی است که گاهی ما می‌بینیم که حرفایی رو می‌زنن، مطالبی رو بیان می‌کنن گوینده‌هاشون و جز انحراف، جز مخدوش کردن ذهن مخاطب، چیزی دیگه‌ای به ارمغان نمیاره و دنبالش نیستن و البته برای همین چیزا هم پول می‌گیرن. یا فکر نکنیم که مثلا حالا نه، اصلا اینها پول می‌گیرن تا فکر و اندیشه مردم رو ببرن به همون سمتی که خودشون می‌خوان. اما خدا رو شکر شبکه جهانی ولایت با قدرت ایستاده و برنامه‌های مختلف، به ویژه برنامه فرکانس تاریکی که ما کلیپ‌های اونها رو پخش می‌کنیم و جواب میدیم و الحمدلله که دست کارشناسان ما در این برنامه پر هست، به ویژه سرور ارجمندمون استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین سید صاحب هاشمی که به تازگی هم از سفر برگشتند و همراه هستند و به صورت زنده در خدمتشون هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض بکنم، عزاداری ها قبول باشه انشالله، خدا قوت خوشحال
همچنین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلاة و سلام على محمد و آله و منا الله و اللعنت على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اسال الله لی و لکم دوام التوفیق و السداد فی القول و العمل و الاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم و از خداوند متعال قبولی همه عزاداری ها و همه در واقع این مواساتی که با اهل بیت علیهم السلام دارند رو از خداوند متعال میخواهم و انشالله که خداوند اسمای همه ما را در سجل و در نامه عزاداران امام حسین سلام الله علیه انشالله بنویسد. خدا را شاکر هستم که توفیق دوباره شد و حضوری در خدمت شما هستم. در کنار تبلیغی که داشتیم، تبلیغ حضوری چهره به چهره منبر و همان تبلیغ سنتی که الحمدلله توفیقش رو داریم و الان هم خدمت دوستان هستیم در شبکه و انشالله هم بتونیم خدمتی ارائه بدیم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما جای هاشمی که بزرگواری فرمودید. خلاصه در تبلیغ با اون حجم کاری که داشتید و اینها، شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده ما رو هم از طریق فضای مجازی اسکایپ خلاصه همراهی می‌فرمایید.
انجام وظیفه بود.
ممنونم. خدا انشاءالله به شما خیر بده. خدا نفس شما رو همیشه گرم نگه داره در مسیر و راه اهل بیت. خب طبق معمول بریم اولین ویدیو رو دوستانم آماده کردن ببینیم از حرف‌های بی اساسی که این شبکه‌های وهابی می‌زنن. ما بارها گفتیم هر مناسبتی که پیش میاد که مرتبط با اهل بیت اسمت و طهارت است، مرتبط با محبان اهل بیت است، نه شیعه تنها بلکه اهل سنت، اینها حول محور همون موضوعات، مناسبت‌ها و در واقع روزهایی که درش هستیم شبهاتی رو منتشر می‌کنن، حرفای بی اساسی رو می‌زنن و سعی می‌کنن مثلا موضوع عزاداری که یکی از مواضع بسیار مهم هست که هم شیعه هم اهل سنت هم اعتقاد دارن، هم در منابعشون هست و هم عملا عزادار امام حسین علیه السلام و اهل بیت اسمت و طهارت هستن، اما چه کنیم که اینها نمیتونن ببینن. لطفاً این ویدیو رو ببینیم بعد انشالله پاسخ استاد.
آنچه که در روایت‌های صحیح و در گزارش‌های دقیق و درست تاریخی در این باره میاد این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از فراغ عموی بزرگوارشون و به سبب شهادت ایشون بسیار بسیار متأثر شدند، اما در این تأثر پذیری به سبب یا تأثراتی که به سبب شهادت سید الشهدا حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه در وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عارض شد و حتی عشق ریختند، ابراز غم و ناراحتی کردند به صورت طبیعی، یعنی غم و ناراحتی به صورت طبیعی برشون نمایان شد، اما سینه زنی نکردند.
بله، یکی از مباحثی که این گوینده‌های وهابی مطرح میکنن بحث سینه زنی برای امام حسین علیه السلام هست که خب وقتی میبینن انصافاً مخصوصا امسال با توجه به شرایط خاص و ویژه، اما مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلام بار آیت همه توصیه ها و پروتکل ها و همه اون مسائلی که مطرح بود برپا بود. الحمدلله خدا رو شکر تا کور شود هر آن که نتواند دید، اما اینا باز نمیتونن طاقت بیارن دیگه، باید شبهات خودشون رو به شکل های مختلف بیان بکنن. جناب استاد در خدمتیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به این آقایون، خب اینا پله‌ای در واقع در مقام طرح شبه پیش میرن، در جایی هست که اساساً اصل گریه کردن رو منکر میشن و مدعی میشن که اصل گریه کردن بدعت هست، شرک هست، جایز نیست و اینکه مرده در قبر اگر کسی بر اون گریه کند عذاب میکشد و الی آخر. حالا اینجا که میخواد مثلا اصل سینه زنی رو بزنه، میگه آقا قبول داریم گریه کردن رو، گریه کنید، این چیز طبیعی هست و الی آخر، ولی سینه زنی رو شما از کجا بردید؟ حالا اگه شما مثلا پا بیشتر مثلا بیاید ادله و دلایل جایز بودن سینه زنی براش ثابت کنید، میاد میگه باشه قبول کردیم گریه کردن خوبه، سینه زنی هم طبیعیه، ولی شما از کجا میاد میگه مثلا باید زیارت کنیم، باید مثلا هر سال گریه کنیم، همیشه گریه کنیم،
یا دسته عزاداری یا مجلس محفل عزاداری،
و اینا در واقع مشکلشون، و بعدن دوباره برمیگردن به همون نقطه‌ای که ازش شروع کردن. اصل اینا اصل عزاداری، اصل گریه کردن، اصل اشک ریختن بر امام حسین رو نمیتابن، تحمل نمیکنن. اینا مشکلشون با اصل ارتباط معنوی و روحی با امام حسین سلام الله علیه، یعنی نمیخوان که امام حسین سلام الله علیه در جان و روان و در دل مردم زنده باشه. میگن هدفش اینه که امام حسین رو فقط در حد یک شخصی که در تاریخ در یک زمانی بوده، حالا کشته شد تموم شد، نه بیشتر. این که حسینی باشد و اون حسین در جان و دل مردم زنده هست و همیشه هم هست، اینو تحمل نمی کنند. و یکی از مظاهر زنده بودن امام حسین سلام الله علیه در جان و دل و اعتقاد و باور مردم همین ارتباط روحی هست. خب مردم ارتباط روحی اینه که مثلا در روز ولادت امام حسین سلام الله علیه یک شادی و سروری در واقع دارند، و در شهادت امام حسین سلام الله علیه هم غمگین و ناراحت و حزین و عزاداری میکنند. این ارتباط روحی اینها رو میخوان در واقع بزنند. نسبت به حالا همین آقای وهابی، ما میگیم باشه اشکال نداره شما سینه زنی نزن، شما سینه نزن، اشکال نداره، بیا گریه کن. شما که میگید گریه کردن چیز طبیعی هست، اشکالی نداره، شما بیا گریه کن. کسی هم به تحمیل نمیکنه که باید بیا سینه بزنی. اساسا کسی هم نیومده تحمیل کنه.
بله.
هیچ جا در مراسم عزاداری که داریم شیعیان، مثلا یک منبری هست، یک روزه ای هم هست، بعدش سینه زنی. اونایی که میخوان سینه بزنن، اونایی که خب، ولی کسی تحمیل نکرده، کسی هم ادعا نکرده که عزاداری امام حسین سلام الله علیه همان سینه زنی است و سینه زنی همان عزاداری، و اگر کسی که سینه نزد عزاداری نکرده. نه، کسی این ادعایی نکرد. ولی این که شما بیاید بگید که سینه زدن اشکال دارد، استمرار بر عزاداری اشکال دارد، این محل بحثه. اینو کسی قبول نمیکنه. این که پیامبر صلی الله علیه و آله ایشون میگه که پیامبر سینه نزد، یک چیز، یک مقالطه در واقع معمولا میبینیم، مقالطه همیشه اینو مطرح میکنن، آقا پیامبر این کارو نکرد.
بله.
خیلی از قضایا که پیش بیاد میگه پیامبر انجام نداد، با اینکه اتفاق نظر همه علمای اسلام اینه که فعل پیغمبر حجته، تقریر پیغمبر حجته، قول پیغمبر حجته، اما عدم فعل پیغمبر، عدم قول پیغمبر، عدم تقریر پیغمبر، عدم نبو چیزی که اصلا
انجام
صحبت نکرد، انجام نداد، آیا اون هم سنت هست؟ یعنی بدعت هست؟ این مغالطه ای که در واقع وهابیت دوچار اون هستند، تعریف میکنن سنت رو هر چی پیغمبر انجام داد پس اون شبه سنت، و هر چه پیغمبر انجام نداد میشود بدعت. که ما میگیم نخه، میان بدعت و سنت یک حد وسطی هست. حد وسط همون مباح، مباحات، خیلی از مسائل مباح هستن که پیغمبر صلی الله علیه و آله انجام ندادند.
بله.
بعضی مسائل هستن مستحب هستند که به اقتضائاتی شاید در زمان پیغمبر ضرورت نبود، یا اینکه شرایطش نبود، یا زمینش نبود،
موضوعش نبود،
انجام ندادند. پس این نیست که هرچه پیغمبر انجام نداد پس اون میشود بدعت، هرچه پیغمبر انجام نداد میشود این مثلا خلاف سنت، این خودش مغالطه است. مطلب سوم، اصل عزاداری، ببینید عزاداری چیزی نیست که در اسلام حادث شد، بلکه یک پیشینه تاریخی داره در همه اقوام و ملل مختلف. شما هر ملتی، هر قومی که برید عزاداری دارن، و هر قومی عزاداریشون هم در واقع مختلف از عزاداری قومیت ها و ملیت ها دیگه است. یک مراسم خاصی دارن. مثلا الان مثلا ما در عزاداری مثلا مشکی میپوشیم، در هند مثلا در عزاداریشون
سفید
میپوشن. اون عزاداریه، اون اگر سفید پوش واقعا عزاداری، یعنی اگر مثلا بر امام حسین سلام الله علیه سفید بپوشه این عزاداری براش محسوب میشه، اجر و پاداش هم داره. اما اینجا اگر کسی سفید بپوشه بگه من عزادارم، این عرفن نمیشه اسمشو گذاشت عزاداری. پس ملاک اول، ملاک در عزاداری همون بحث عرفی بودنشه.
حتی مثلا تو ایران هم ممکنه شهرهای مختلف هر کدوم یه سنت خاصی برای خودشون در عزاداری داشته.
واقعا هم همینطور است. شما الان خیلی شهر که برید یک سنت‌های خاصی دارن. مثلا شما نگاه کنید، مثلا از قدیم در مثلا در لرستان، بعضی شهر لرستان در عزاداری مثلا خودشون با
گل
میمالن. و داستان معروف آیت الله بروجردی که یکی از همین عزاداری خواست و به یک تکه، یک مقدار از گلی که روی بدنش هست برداشت و چشمش گذاشت و چشمشون هم خوب شد و تا آخر عمر هم نیازی به عینک هم نداشتن. خب این یک مراسم خاصی خودشون دارن، شاید در جای دیگه مثلا یک جوری دیگه میخواد عزاداری. عزاداری عرفی هست. در خیلی از عرف‌ها در عزاداری مثلا در اگر کسی عزیز از دست بده، پدری، مادری، پسری، سینه میزنن، و معمولا هم همین هست، بر سر و سینه میزنن. بر سر و سینه زدن طبیعت عزاداریه، یقینا هم در زمان پیغمبر بود صلی الله علیه و آله. ولی پیغمبر صلی الله علیه این که بر سینه نزد، بر صورت نزد، این شأن خود پیغمبر هست. اگر پیغمبر انجام نداد، نه اینکه این بدعت هست،
باید ببینید آیا نهی کرده جایی؟
نهی کرده، بلکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ما می‌بینیم در زمان پیغمبر، بعد از پیغمبر، صحابه و غیر از صحابه،
سینه زنی کردن و از صورت هم زدن. همچنین در میبینیم در میان اهل بیت علیهم السلام هم همینطور. حالا اول نسبت به قضیه حمزه سلام الله علیه، ببینید یک نکته خیلی مهم هست در قضیه حضرت حمزه سلام الله علیه، این که پیغمبر تشویق کردن برگریه کردن و اقامه عذاب بر حضرت حمزه و این قضیه ماند و ماندگار شد تا به امروز. بعضی از دوستان تعریف کردن، من شنیدم از بعضی از آقایونی که در مدینه، شیعیان مدینه، تا به امروز هم رسم هست اگر کسی از دست بدن قبل از اینکه مثلا بیاد در رسای اون فقید و اون عزیزشون مثلا نوح سرایی کنن، برای حضرت حمزه شروع میکنن، بعدن میان سمت مثلا میتشون، تا به امروز هست. در زمان پیغمبر حضرت حمزه در سال در جنگ احد شهید شدن، در سال سوم پیغمبر صلی الله علیه و آله اول سال 11 هم شهید شدند. از سال سوم تا اواخر سال دهم 7 سال کامل زنان مدینه در مدینه اگر عزیز رو از دست بدن شروع میکنن اول نوح سرایی و گریه کردن و مرثیه خوانی برای حضرت حمزه، بعد میرن سراغ میت خودشون. این پیغمبر ناظر بود، شاهد بود. یک روایت هم نیست که پیغمبر نهی کرده باشند، با اینکه یعنی ببینید قضیه مثلا در سالگرد نیست، بلکه همیشگیه، چون که معمولا هر هفتهی هر یک ماهی مثلا خصوصا انصار مدینه یک عزیز از دست میدن. هر کس از انصار میمرد زنان مدینه اول برای حضرت حمزه مرثیه سرایی میکردن، بعدن برای میتشون. این سنت باقی موند. من چند روایت بیارم که مؤید در واقع همین مطلب هست. ببینید در کتاب المسند احمد بن حنبل هست، تحقیق احمد محمد شاکر هست، در جلد چهارم این کتاب الجزء الرابع چاپ دار الحدیث القاهره، احمد شاکر هم محققش میاد، در صفحه 473 این کتاب، حدیث شماره 4984. حدیث هم میگوید که اسناده
صحیح،
حدیث از لحاظ سندی هم صحیح است. میاد در صفحه بعد عن ابن عمر، روایت از پسر خلیفه دوم ابن عمر، عبدالله ابن عمر، ان رسول الله صلی الله علیه لما رجع من احد فجعلت نساء الانصار يبكين على من قتل من ازواجهن. وقتی پیغمبر از احد برگشت دید زنان انصار بر شهدایشون گریه میکنند. قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله ولكن حمزه لا بواكي له، ولی حضرت حمزه کسی رو نداره که بر او گریه و نوحه سرایی کنه، مرثیه سرایی کنه. قال ثم نام، پیغمبر استراحت کردن خوابیدن، فستن به باهن نیبکینه، بیدار شد و دید اینها دارن گریه میکنند. قال، این قال کی هست؟ عبدالله بن عمره. عبدالله بن عمر میگوید که فهن الیوم اذا یبکینه یندبن بی حمزه، یعنی تا زمان عبدالله بن عمر، که عبدالله بن عمر زندگی کرد تا بعد از سال 60 و حتی بعد شهادت امام حسین بود، در زمان قصیه امام حسین بود، عبدالله بن عمر در زمان یزید هم بود. میگه تا به امروز کماکان این سنت در میان زنان انصار هست، اگر خواستن بر کسی گریه کنن شروع اول ابتدای عزاداریشون رو با حمزه شروع میکنن. البته یک متاسفانه میبینید که در بعضی از منابع حدیثی اومدن این روایت رو یه ذره دستکاری کردن. دستکاری که کرد گفتن که بله پیامبر وقتی که دید زنان انصار دارن گریه میکنند اونها رو نهی کرد، اونها رو نهی کرد. روایت میبینید در کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی، ابن کثیر دمشقی میاد در جلد پنجم این کتاب، چاپ عربستان هم هست، در جلد پنجم یا در صفحه 450 همون روایت مستند احمد، همون روایت. ولکن حمزه لا بواکی له قال ثم نام، قال کی؟ عبدالله بن عمر. ثم نام فاستن به بیدار شد پیغمبر صلی الله علیه و آله و هن یبکین، قال ف فهن اليوم اذن يبكين يندبن حمزته. ببینید علامت سوال بعد از حمزه آورده، علامت سوال آورده، میخواد وانمود کنه، اینطور به ذهن خواننده القا کنه که این پیامبر است که داره سوال میکنه. قال فهن اليوم اذن يبكين اذن، یعنی هنوز هم گریه میکنن بر حضرت حمزه، بر حمزه. اینجور میخواد وانمود کنه که این سوال پیغمبر هست، با اینکه سوال پیغمبر نیست، جمله انشائیه نیست، خبری است، سوال نبود بلکه اخبار هست. عبدالله بن عمر خبر میدهد، میگوید تا به امروز هم همین سنت پا برجاست، برقرار هست که زنان انصار اگه خواستن شروع کنند بر حمزه شروع میکنند برای عزاداری. فهن اليوم اذن یبکینه یندبن حمزه، این علامت سوال خودش در واقع میخواد تحریف کنه. اون محقق که اومده این کتاب رو تحقیق کرده با همین علامت سوالی که بوده میخواد معنا رو کاملا عوض کنه، تغییر بده، که بگه در واقع پیامبر حتما این سوال پیامبر است، آیا واقعا هنوز هم داره گریه میکنن؟ یعنی پیامبر تعجب کرده و یعنی قبول نکرده. ولی اصل روایت هم که ما همین که بیان کردیم که عبدالله بن عمر اینو میگوید، این هم در منابع دیگره، در واقع کتاب های منابع اهل سنت هم همین عبارت هست که در واقع زنان انصار حتی چه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و چه در زمان بعد از پیغمبر به همین سنت هم عمل میکردن. در کتاب الطبقات الکبرى ابن سعد، الطبقات الکبرى لابن سعد، در جلد دوم این کتاب که بحث تاریخ پیغمبر صلی الله علیه و آله هست، میاد ابن سعد در صفحه 44 این کتاب، بعد از اینکه خیلی از مسائل و خیلی از جریانات غزوه احد رو میاره، میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و آله برگشت به مدینه و بکت الانصار على قتلهم، انصار بر کشته های خودشان گریه کردند. فسمع ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لكن حمزه لا باواکله، ولی حمزه هیچ کسی نداره که بر اون گریه کند. فجاء نساء الانصار الى باب رسول الله، ببینید خود گریه کردن، آیا حمزه، حضرت حمزه نیاز داره کسی بر اون گریه کنه؟ شهید شد در بهشت،
بله،
نیاز خودش نیاز ندارد. فلسفه و حکمت گریه کردن چند مطلب است. اول اینکه و مهمترین در واقع حکمت و فلسفهش، تعظیم و بزرگ داشته اون شخصیت هست. بزرگ داشته شخصیت حضرت حمزه بر همین گریه کردن بر اوست. حالا اینکه وهابیات میان میگن که نه آقا اون در بهشت ما باید خوشحال باشیم، خلاف سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله. شهید بزرگ داشته شهید گریه کردن بر اونه، اما کف زدن و خوشحال شدن و فلان این در شأن شهید نیست. شهید که در میدان جنگ شهید شده، کشته شده، بزرگداشتش بر همین با همین گریه کردن و اقامه مجالس عزا و ماتم بر اوست. لذا امام حسین سلام الله علیه همینطور بزرگداشت امام حسین بر گریه کردن بر حضرت است. فجاء نساء الانصار الى باب رسول الله صلی الله علیه و آله فبكين على حمزه فدعا لهن رسول الله صلی الله. پیامبر اونها دعا کرد
برای گریه کنها،
احسن، برای اونها دعا کرد، آیا خیر کرد، و امرهن بالانصراف، تشکر کرد. فهن الى اليوم، ابن سعد میگه تا به امروز، کماکان بر همین روال هستند، فهن الى تا به امروز، اذا مات الميت من الانصار بدا النساء، اگر یکی از انصار بمیرد، زنان انصار، بدا النساء فبكين على حمزه ثم بكين على ميتين، اول بر حمزه گریه میکنند، بر نسبت میتشون. این هم در واقع در کتاب طبقات ابن سعد، در منابع دیگر اهل سنت، منابع اهل سنت هم همین مسئله هم اومده که در واقع پیغمبر صلی الله علیه و آله تشویق کردند، دعوت کردند، دعا کردند و این روال هم باقی ماند در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله. پس این که استمرار و ادامه دادن عزا و ماتم بر میتی، این اشکالی ندارد. اگر بدعت بود، پیغمبر باید جلوی این بدعت رو میگه، بلکه پیغمبر دعوت میکرد برای این موضوع، پس این خودش سنت هست. میتی مانند حضرت حمزه سزاواره که بر اون ماتم گرفت، عزاداری کرد، هر سال هم بر اون عزاداری کردن هم اشکال نداره. پیغمبر صلی الله علیه و آله با اینکه میدونستند وقتی که از سال سوم تا سال دهم انصار همین روال رو داشتند، میدونست پیغمبر بعد از رحلتشون هم همین روال خواهند داشت، پس چرا نهی نکردن و نگفتن تا وقتی که من هستم ادامه بدید، ولی اگر من از دنیا رفتم دیگه گریه نکنید؟ نخیر، اینو نفرمودن.
حاجی هاشمی، این نکته که حالا در این کلیپ بود بس سینه زنی بود، حالا بس عزاداری رو به قول شما فرمود که اینا یه جورایی قبول میکنن، هرچند قبلا هم ایراد میگرفتن، بعدا هم باز دوباره ممکنه به همین عزاداری هم ایراد بگیرن، گریه کردن و عزاداری و اینها، ولی بس سینه زنی در واقع مطرح بود که این آقا میگفتش که این جایز نیست، نباید سینه زنی کرد و اینها. اون چه جور با جواب بدین؟
نسبت به سینه زنی، اولا که هیچ کس از متقدمین از علمای اهل سنت و غیر از اهل سنت کسی نگفت سینه زنی اشکال دارد، حرام است، خصوصا بر کسی که مثل پیامبر صلی الله علیه و آله، کسی مثل حضرت حمزه و کسی مثل امام حسین سلام الله علیه. این حرفی که میگم همین آقای وهابی سینه زنی بدعته، خود این حرف خودش بدعته. اگر بدعت بود، ببینید خود در روایات اهل سنت هست که خود عایشه در رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر صورت و سینه میزد. در کتاب مستند احمد بن حنبل که تحقیق شعیب الارنعوت هست، مسند الامام احمد بن حنبل تحقیق شعیب الارنعوطی از محققان معروف هست، این در این چاپ مؤسسه الرساله که تقریبا 50 جلدی هست، این چاپ میاد در جلد 43 الجزء الثالث والاربعون مؤسسه الرساله، میگوید که در صفحه 369 این کتاب، 369 این کتاب، سمعت عائشة تقول مات رسول الله صلى الله عليه وآله بين سحري ونحري وفي دولتي، يعني در واقع پیغمبر پیش من بود، سر پیغمبر روی سینه من بود و در همون وقتی، یعنی همون شبی که نوبت من بود هم از اون رفت، لم اظلم في احد، تا اینکه میگوید که فمن سفهي وحداثه سني ان رسول الله قبض وهو في حجري، من هم خیلی ساده بودم که چطور پیغمبر اجازه دادن که در واقع پیش من پیغمبر از دنیا برود.
اصلا اینم ما بحث داریم در موردش،
این خیلی بحث است. طبق روایات مسلم که در منابع ما هست و حتی شواهدش هم الا ماشه در منابع اهل سنت هست، این که پیغمبر صلی الله علیه و آله در نهج البلاغه هم هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله سرشان روی سینه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. روایتش حالا چرا داختشم بیاریم که پیغمبر صلی الله علیه قبل از رحلتشون هی میگفتند جا علیون، جا علیون، آیا علی آمد؟ علی. وقتی که حضرت علی آمد، آن ساعت که حضرت امیر پیغمبر صلی الله علیه و آله رحلت فرمودند. مؤید این مطلب این که در بخاری در منابع دیگه هم هست که از عایشه سال میگفت چند آیه از قرآن اینها رو در واقع بعض حیوانات اهلی که در خونه داشتن اینا خورد، این چند آیه، میگفت که ما هم متوجه نشدیم، پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول پیامبر بودیم و اینها در واقع اینها اومدن خوردند. نقیض این روایت از عایشه هست که میگوید که ما اصلا متوجه نشدیم که پیامبر که از دنیا رفت تا اینکه صدای بیل و کلنگ ها رو شنیدیم. این تناقضاتی که در روایات هست خودش بیانگر اینه که در واقع شاید همین بنی امیه اومدن اینها رو درست کردن و خواستن یک فضیلتی رو بتراشن برای بعضی افراد. برحال بعد میگوید که ثم وضعت رأسه على وسادته، سر پیغمبر رو مثلا یک بالش گذاشتم و وقمت التدم مع النساء و اضرب وجهی، التدم اللدم همون سینه زدن یا با دست زدن، زدن به بدن، چه صورت باشه چه روی سر باشه روی سینه، و قمت التدم عن النساء، شروع کردم با زنها به در واقع روی صورت زدن، ثم و اضرب وجهی روی صورت میزدم. آیا کار عایشه ای که شما 9 سال 8 سال با پیغمبر صلی الله علیه و آله زندگی کرد، شما که میگویید که باید 2/3 دین رو از عایشه گرفت، این همه روایات این همه دین، چطور ممکنه که عایشه نمیدونسته که زر سینه زدن، صورت زدن آسیب به بدن هست و اینها در واقع اشکال داره؟
و در واقع قول و عمل صحابه رو هم همه سنت میدونن.
سنت میدونن
که ایشون هم جز صحابه است دیگه مثلا.
و هیچ کس هم اعتراضی بهش نکرد، یعنی گفت که مثلا عایشه چون این کاری کرد، نه اصلا، بلکه از حتی علمای اهل سنت، کسی که علمای اهل سنت وقتی به این روایت هم نرسیدن، کسی هم اشکال نگرفت، کسی هم نگفت که کار عایشه غلطه، اشتباهه فلان، بلکه قبول کردن این کار عایشه خودش داره. پس آیه وهابی شما که میگید این شیعیان اهل بدعتن چون که بر سر و سینه میزنن و این بدعت هست، مواظب باشون که با همین حکم به بدعت دادن داری نسبت به مادرتون عایشه هم دارید همین حرف رو میزنید و اون هم سین زد، صورت زد. اگر بدعت بگید مثلا عایشه هم مرتکب بدعت،
اولین بدعت گذار ایشونه،
ایشون. اگه میگید نه ایشون اشتباه کرد، پس کار گناهی نیست، بگو حالا شیعه هم اشتباه کرد، چون میگم این گناه کبیر است و این الاخر. این در کتاب مسند احمد بن حنبل هست. در منابع دیگر اهل سنت، البته سند حدیث رو ما هم بیاریم، نسبت به سند حدیث دقت کنید، میگوید که اسناده حسنون، سند نوت حسن، من اجل ابن اسحاق و هو محمد و قد صرح بالتحديث هنا. نسبت به ابن اسحاق یک بحث هست، متهم به تدلیس هست، ولی اتفاق نظر علمای اهل سنت این که اگر بگوید حدثنی، اینجا دیگه تدلیس نیست. اما اگر بگوید عن فلان ابن اسحاق، عن فلان، عن عنه به تعبیر خودمون، اگر بگوید عن فلان، میگن این تدلیسه. اما اگر تصریح کنیم که حدثنی، یعنی واقعا خودش شنیده، این نیست که مثلا حال حدیث یه جای پیدا کرده.
تدلیس هم به معنی همون در واقع ساختگی و جعلی و اینها هست.
احسنتم، مثلا اومده یک روایتی رو مثلا یه جای دیده یا جای شنیده، بعد بگه عن فلان، حالا چه واسطه ای، چه جور مثلا روایت بهش رسیده، آیا اون کتاب فلان،
نتیجه اینه که قابل اعتماد نیست.
قابل اعتماد نیست، ولی خودش تصریح کردن، میگن ابن اسحاق اگر بگوید حدثنی، حدیث کرد مرا، این تدلیس نیست. اما اگر در واقع عنعنه کنند عن فلان، اون تدریسه. اینجا روایت میگه حدثنی، لذا میگوید که وقد صرح بالتحديث، و خودش هم تصریح کرد که این حدیث رو تحدیث کرده. فانتفى شبهه تدریسی، پس شبهه تدریس هم برداشته شد، پس هیچ شبهه‌ای نیست. و بقیه رجاله ثقات، و بقیه رجال سند همشون ثقات هستند، رجال شیخین بخاری و مسلم. غیر یحیی بن عباد بن عبدالله بن زبیر اخرج له اصحاب السنن و هو ثقتون. همه علمای اصحاب سنن، سنن دارمی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، اینو ازش روایت نقل کردن و هو ثقتون، اون هم آدم ثقه هم است و الی آخر. و بعد میگوید که این روایت هم منابع زیادی هست که در واقع آوردن این روایت رو. در کتاب دیگه ای که این روایت هم آورده، مثلا در کتاب مسند ابو یعلا هم هست، این مسند ابی یعلای موصلی، در مسند ابی یعلای موصلی هست، چاپ مکتبة الرشد، تحقیق حسین سلیم اسد. میاد این آقا در جلد هشتم این کتاب، مستدبی یعلای موصلی جلد هشتم، در صفحه 63 این کتاب همین روایت هم نقل میکند. همین حدثنا محمد بن اسحاق، حدثنی یحیی بن عباد ابن عبدالله ابن الزبیر عن ابی عباد قال سمعت عایشه، همین حدیث رو هم نقل میکند، و قمت التدم مع النساء و اضرب وجهی و اضرب وجهی. بعد میگوید که والالتدام، دقت کنید، والالتدام ضرب النساء وجوههن فی النياحه. التدام این معنیشه، این که زنها در نوح سرایی به صورتشون محکم با دست میزنند. بعد میگه اسناده حسن بن اجل جعفر و اخرج احمد من طریق فلان و هذا اسناد صحیح. این اسنادش صحیح هم هست. این در منابع اهل سنت هست. پس سینه زدن، صورت زدن، وقت ببینید بعد هم صورت زدن از سینه زدن خیلی هم شدیدتر و در واقع از آسیب و از ضرر و آزارش هم بیشتره. حالا یه وقت آدم سینه بر سینه میزنه، یه وقت بر صورت هم حساس‌تره، چشم هست، فلان هست. عایشه بر صورت میزد، پس اشکال نداره کسی بیاد بر سینه بزنه. لذا در منابع خودمون هم هست، در کتاب، در منابع ما ببینید، مثلا در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی، تهذیب الاحکام که از کتاب‌های چهارگانه شیعه است، در جلد هشتم این کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی میاد در صفحه 325 یک روایت نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه، یک مسئله شرعی نحوی کسی که در واقع در مرگی که از مثلا در برادر یا مادر یا هر کسی بیاد بله. مثلا در واقع بر سینه بزند یا بر صورت بزند، این چه اشکال داد اشکال ند. بعد یک بحث فقهیه تا آخر روایت که حضرت میفرماید که آخر روایت میگوید که وقد شققنا الجیوب، اینا گریبان دریدند، کیا ولطمنا الخدود، و صورت ها رو زدند، سینه بر روی صورت زدند، الفاطمیات و علی الحسین ابن علی علیه السلام، الفاطمیات یعنی دختران حضرت زهرا سلام الله علیه، همه فاطمیات مثل حضرت زینب سلام الله علیه و دیگر مخدرات خانه وحی، اینها بر امام حسین سلام الله علیه هم گریبان چاک کردند، هم بر صورت زدند، و علی مثله تلطب الخدود و تشق الجوب، و بر امام حسین سلام الله علیه و بر هر کسی که مانند امام حسین سلام الله علیه مثل سایر ائمه، مثل امام صادق، امام باقر و دیگر ائمه علیهم السلام، و در و بر مثل امام حسین است که سزاوار است که در واقع هم گریبان ها چاک شوند و همین که روی صورت هم لطمه زد و در واقع عزاداری کرد. خب این روایت از منابع شیعه هست و خیلی از فقها بر اساس این روایت هم جایز میدونه و میگن پس مستحب هست وقتی که حضرت میگه و علی مثله تلطم الخدود، سزاوار هست. و نه هم این فاطمیات ها و فاطمیات هم در خانه وحی بودند، امام سجاد هم ناظر بودند و هیچ اعتراضی هم حضرت نکردن، اگر گناه بود پس لابد حضرت مثلا باید اعتراض میکردن یا اینکه میگفتن که مثلا این کار درست نیست. پس خلاصه این مطلب این که سینه زدن و صورت زدن اشکالی نداره، بر خصوصا بر امام حسین سلام الله علیه. در منابع اهل سنت عایشه همین کارو کرد بر پیامبر صلی الله علیه و آله، در روایات خود اهل بیت هم اجازه دادند. درست، اگر اهل بیت هم اجازه نمی گفتند ساکت بودند، مثلا چیز نمی گفتند، هم اصل بر اباحه است، اشکالی ندارد،
جایزه.
چه وقت گناه میشه؟ گناه وقتی که اعتراض بر خداوند باشه اون، یا مثلا بعضی از علما فرمودند اگر ضرر باشد، ضرر بالغ، مثلا در حدی که مثلا میزن چشمش مثلا کور بشه،
یا مثلا قمه زنی که الان گاهی
اصلا ضرر آره. بالغ که باشه اون در اون صورت است که اشکال داد، اما اگر ضرری قابلت مثلا سینه چی میزنه یا ساده که تموم شد، نه اثری از سینه زدن از روی سینهش نه چیزی، اینا اشکالی نداره. با این همه بعضی از علما فرمودن که در واقع اگر کسی از باب جزع و از باب بدون مثلا توجه و یا اینکه بدون ریا باشه و از باب عشق و علاقه و دل سوختگی بر امام حسین سلام الله علیه بر خود بزند، حتی اگر ضرری هم در واقع برش وارد بشه هم اشکالی ندارد،
بر امام حسین استثنا،
بر امام حسین سلام الله علیه. وقتی که حضرت یعقوب علیه السلام بر حضرت یوسف اونقدر گریه کرد که چشمش از دست داد، با اینکه پیامبر بود و میدانست که این گریه کردن ها سبب خواهد شد که چشمش از دست بده، ولی باز هم گریه کرد و چشمش از دست داد. اون هم حضرت یوسفی که شهید نکشته شده بود بلکه در آز و نعمت هم بود، ولی با این هم حضرت یعقوب چقدر گریه کرد، چشماش از دست داد. حالا این آقای وهابی یاد به حضرت یعقوب بگه که این کار شما حرامه، این فلانه، این ضرر رسوندن هست و الی آخر. پس نسبت به اولیای الهی مثل حضرت یوسف، حضرت حمزه، حضرت امام حسین سلام الله علیه بر سر و سینه زدن هیچ اشکالی نداره، بلکه ثواب هم داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده، از این لحظه ما در خدمتتون هستیم، میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون، شبهاتتون رو مطرح بکنید. ما به ویژه دعوت میکنیم از آقایون وهابی، از این گوینده های شبکه های وهابی یا آقایون وهابی در جای مختلف بیان روی خط. ما قول میدیم که خط رو براشون باز میکنیم، بتونن سوال بپرسن، یا عزیزان اهل سنت ما اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، ما بدون تعارف این خط رو و این برنامه رو در اختیارشون قرار میدیم. که تازه بعضی وقتا میگیم اولویت ما هم عزیزان اهل سنت ما هستن، اولویت ما هم وهابی ها هستن، بیان سوال بپرسن، بحث بکنن، گفتگو بکنن، ما هم جواب میدیم و با افتخارم در خدمتتون هستیم و این فرصتی است که برای شما فراهم هست. ما گاهی وقت نگاه میکنیم میبینیم که این شبکه‌های وهابی انقدر تناقضات دارن، یک چیزی میگه بعد چند روز بعد یادش میره که چی گفته، یا اینکه چون دروغگو هم هستن، خیلی هم دروغ میگن توی شبکه‌هاشون، غالبا آدمای دروغگو هم کم حافظه هم هستن، یادشون میره که اون دروغی که چند روز پیش گفته چی بوده. از این دست حرفا و از این دست نکات توی این شبکه‌ها خیلی خیلی دیده میشه. فکر می‌کنم برای تنوع بد نباشه یه موردش رو، نمونه‌ای رو دوستان آماده کردن، ببینیم. برمیگردیم.
کربلا سبزی تلخ هم درش نمیروید، هیچ، حالا خاکش سمیه یا چیه خدا میدونه. تعمیر و بنا نهادن قبر حضرت حسین را برای شما بگوید، چند بار قبر این بزرگوار خراب شده که جایش علف کاشتند و عرض شود گندم و جو کاشتند. کربلا سبزی تلخ هم درش نمیروید، جایش علف کاشتند و عرض شود گندم و جو کاشتند. کربلا سبزی تلخ هم درش نمیروید، جایش علف کاشتند و هر شبت گندم و جو کاشتن.
بله، اینم فرکانس دروغ بود که تقدیم حضور شما شد. ما انشالله آماده هستیم، در خدمتتون هستیم. شبکه جهانی ولایت، مخصوصا این برنامه هایی که به صورت شبهاتی هست و پاسخگوی سوالات، واقعا دارم میگم و بدون تعارف، که ما آماده هستیم برای اینکه دوستان عزیز ما، چه شیعه، چه عزیزان اهل سنت ما و چه وهابی هست، وهابی ها بیان روی خط و سوال بپرسن، گفتگو بکنیم، بحث بکنیم، هیچ مشکلی ما برای پاسخگویی نداریم و آماده هستیم. تلفن هم زیرنویس شده، هم از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، پیام هم میتونید بفرستید، انشالله جوابگوی سوالات و شبهات دوستان خواهیم بود. بریم یه بخشی رو میان برنامه رو فکر کنم دوستان آماده کردن، ببینیم، برگردیم تا انشالله تلفن ها رو وصل بکنن. آره، بریم میان برنامه ببینیم. باشه، ببینیم میان برنامه، بعد میگه.
سفر صفا ندارد، قلب مضطرب طاقت جدا در دلم بود.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبول باشه عزاداری های شما امشبم که شب جمعه است و شب زیارتی مخصوص مولامون، اربابمون حضرت سید الشهدا، و در روایت هم داریم که ارواح انبیا و اولیا و بزرگان همه میان محضر سید الشهدا شبهای جمعه کسب فیض میکنن. انشالله خدا قسمت اون بکنه یه شب جمعه کربلا و اونجا زائر قبر شش گوشی مولا و اربابمون حسین صلوات الله علیه بشیم. خب از این لحظه ما در خدمتتون هستیم، پاسخگوی سوالات شما. باز هم یادآوری میکنم دوستان عزیز بیننده ما، برادران اهل سنت ما، وهابی ها، فرقی نمیکنه در هر جا هستن، حتی این شبکه های وهابی که خلاصه فرکانس های دروغ و تاریکی رو منتشر میکنن، ما آماده است بیان روی خط بحث بکنیم، نمیدونم گفتگو بکنیم، مناظره بکنیم، هر چی اسمش رو میخوان بگذارن ما آمادگی داریم. اما الان آقای عباس آقا از مشهد پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. آقای عباس آقا سلام علیکم. عباس آقا از مشهد سلام. آقای عباس آقا
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید برادر.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
عباس هستم از مشهد.
آقای خطاط صدا رو یه مقدار تقویت کنید، بفرمایید.
حاج آقای اسماعیلی و کارشناس محترم حاج آقای هاشمی
سلام
علیکم. شلیپی رو از وهابیون شب سه‌شنبه شب نشون دادن که به دروغ گفتن که حضرت امام حسین در روز عاشورا روزه بوده. خوب توجه بفرمایید.
بله.
امام حسین در روز عاشورا روزه بوده. این دروغ رو خوب دقت بکنیم. در دستور فقه شیعه ای بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز توجه بفرمایید که در طبق دستور فقه شیعه ما کلن در حالت جهاد نمیتونیم روزه بگیریم. افرادی که در حال جهاد هستن روزه گرفتن بر اونا چی هستش؟ حرام هست، حتی اگر در ماه مبارک رمضان باشه. و شیعیان در حال جنگ و جهاد مجاز روزه دار بودن نمیباشن، چون که ضعیف میشن، قادر به جهاد نیستن. متاسفانه همون سه‌شنبه شب نوبت به من نرسید.
بله.
اما امروز ساعت 5-7 بعد از ظهر، امروز پنجشنبه ساعت 7 بعد از ظهر، از حاج آقای جبالی سوالی پرسیدم که آیا خود حضرت رسول اکرم، ببینید خود حضرت رسول، مثلا سایر مسلمین رو میگم، خود حضرت رسول اکرم، پرسیدم که آیا غزوات حضرت رسول اکرم در ماه مبارک رمضان اگر واقع بشه آیا میتونن روزه بگیرن یا نه، یعنی که روزه گرفتن برایشون باطل هستش، روزه گرفتن برای ما حرام و باطل هستش. حالا شما دقت بکنید، منی که شیعه هستم، من شیعه جزئی هستم، همین مثلا رو رعایت میکنم، حضرت رسول اکرم رعایت میکنه، آیا امام حسین میشه که روزه گرفته باشه؟ از این چی دروغی بودی که اینها به امام حسین بستن؟ خود حضرت رسول اکرم در سه تا از غزواتش، در سه تا از غزواتش دقیق که در این که در ماه مبارک رمضان واقع شد و دستور داد که هر کسی بخواد روزه بگیره روزش باطل و حرام هستش.
درست.
حالا شما حساب بکنید.
بسیار خوب.
اینها میگن به راحتی دروغ میگن.
ممنونم آقای عباس آقا، موفق باشید، خدا نگهدارتون. البته حالا نکاتی که شما گفتید یه مقدار باید در موردش صحبت بکنیم، اما پاسخ خیلی سادهش اینه که امام علیه السلام مسافر بودن دیگه، اصلا مسافر که قاعدتا روزه براشون واجب نیست، ضمن اینکه از دوم محرم هم که ایشون وقتی وارد شدن و روز عاشورا هم که به شهادت رسیدن عدد ده هم نمیشه که حالا بگیم امام قصدی کردن مثلا اینها. اینا همه جایی بحث داره، حالا انشالله در موردش صحبت میکنیم. آقا مسعود از فارس پشت خطن، ببینیم نکات ایشون چی هست. من خواهشم این است که بینندگان بزرگوارمون صدای تلویزیون رو وقتی که ارتباطشون با ما برقرار میشه صدای گیرنده تلویزیون رو ببندن، فقط از طریق گوشی تلفن صدای ما رو بشنون که این فاصله ایجاد نشه. آقا مسعود سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم.
بفرمید برادر.
سلام علیکم، سلام به هر دو بزرگوار.
علیکم السلام.
خصوصا استاد عزیز حاج آقا هاشمی.
سلام علیکم و رحمت الله. حیاکم الله.
بفرمید آقا. داشتم. بله.
الو، بله. جناب استاد هاشمی، این شبکه‌های وخوابی خب دارن متاسفانه شبکه‌های وخوابی همونطور که اطلاع دارید، اینها همشون دارن در علیه ولایت و همچنین اقوام حضرت رسول اکرم تبلیغ میکنن. نه آیه ولایت قبول دارن، نه آیه تطهیر رو قبول دارن، و نه البته این آیه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من میخواستم به این آیون بگید که قربای رسول اکرم اینها چیا هستن از نظر اونها، از نظر یاغلین و وخوابیان، اینا چه کسانی هستن؟ خب ما معرفی کنن اگر کسی میشناسن که از اهل بیت رسول اکرم گرامیتر و عزیزتر و مقرب درگاه خدا هستن، اینا رو معرفی کنن. من فکر میکنم استاد هاشمی شما الحمدلله به زبان عربی هم مسلطید و از سادات بزرگوار هستید، خب شما از نتیجه و بالاخره از کسانی هستید که از نسل رسول اکرم صلوات الله علیه هستید، و از اینا سوال کنید که به ما معرفی کنن. خیلی متشکرم، انشاءالله موفق باشید. من از فرسا، شهرستان فرسا، استان فارس بودم.
سلامت باشید آقا مسعود عزیز، ممنونم از تماس شما، انشالله که موفق باشید، سایتون مستدام باشه انشالله. بیننده بعدمون جناب رئیسی از هرمزگان پشت خطن، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم آقای رئیسی، بفرمید.
خوب، ممنونم از برنامه خوبتون.
سلامت باشید، ممنون.
ببخشید آقا، این شبکه‌های وهابی که میگن چرا پنجت نالبا برای مردگانشون سالگرد عزاداری برگزار نکردن؟
بله.
آیا این برگزار کردن یا نه؟
خب ما بحثمون الان همین بود، الان برنامه رو نمیدیدید؟
نه نه،
ما از ساعت در واقع 10 که برنامه شروع شده 22 داریم پاسخ همین سوال رو میدیم. حالا انشالله هفته های بعدی هم برنامه ما رو ببینید یا بازپخش برنامه رو ببینید، حتما این سوال رو پاسخ خواهیم داد. حالا یه مختصرم انشالله حاج آقا پاسخ خواهند داد. خدا نگهدارتون باشه انشالله جناب آقای رئیسی، موفق باشید انشالله. خب جناب استاد، آقای عباس آقا از مشهد در خصوص روزه بودن امام حسین علیه السلام در روز عاشورا که گفتن وهابی ها مطرح کردن، چه جوابی باید بدین؟
عرضم خدمتون که جوابی که در جلسه قبل هم عرض کردیم این که حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه مسافر بودن و طبق قرآن و روایت این که مسافر نمیتواند روزه بگیرد و حضرت هم نمیتونستن نیت ده روز اقامت ده روز بکنند، چون که میدونستن روز عاشورا شهید میشن، دوم محرم هم وارد شدن. این مطلب. مطلب بعدی این که این آقایون که میگن روزه بود، هدفشون این که تشنه بودن آقا سید شهدا سلام الله علیه روزی رو منکر بشن.
آره،
یه جوری
دیگه روزه بود، روزه هم که دیگه روزه آب نمیخواد که.
شما که میگید تشنه بود، بخاطر اینکه روزه بود، نه بخاطر اینکه آب رو بر حضرت بستن. این خباستی که اینا میخوان چیز کنن. حضرت ابو عبدالله سلام الله طبق روایات مسلم تاریخی، منابع تاریخی و چیزی که معلوم هست نزد همه، حتی اونا که غیر مسلمان هستن، میدونن که امام حسین در روز عاشورا آب رو بر حضرت بستن.
بله.
عمر بن سعد و اینا آب رو بستن بر حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه. آب نبود و تشنه ماند، نه اینکه روزه بود. روایتی که ما در اون جلسه ما آوردیم که میگوید پیامبر صلی الله علیه در خواب به حضرت فرمود که وليكن افطارك عندي الليله، یعنی ابا عبدالله حسین من تو را از آب محروم میکنند، آب رو بر تو میبندند، پیش من لب باز کن و افطار کن. و این شبه روزه است، یعنی روزه تحمیلی در واقع. یعنی کسی رو آوردن، نه بهش غذا میدن نه آب میدن، اینو در واقع مثل کسی داره انجام میده که انگار که روزه است و روزه نیست. این روزه تحمیلیه، مثل امساک است. ما هم آوردیم در زبان عربی، در زبان عربی به کسی که در یک فاصله طولانی، فاصله زمانی بسیار بلند، چیزی نخورد، چیزی نیاشامد، این رو مثل روزه میدانند و اگر لب باز کنند و بخورند میگه افطر. امروز در زبان عربی شما از هر عربی بپرسید اینو میدونن، در کشور عربی در جای دیگه به صبحانه همین ناشتا صبحانه فطور بهش میگن.
بله. اصلا نان هم میگن، نون صبحانه رو میگن فطور.
فطور چرا؟
اربعین هم خیلی
تو اربعین هست تو دوستانی که میرن عراق. چرا بهش میگن فطور؟ به خاطر اینکه مثل روزه است، از شب تا هیچ نخوردی
از خواب بیدار میشی،
بیدار شده انگار که مثل روزه ای که میخواد در افطار کنه. این تعبیر مجازی است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه حسین من تو تشنه، آب رو بر تو بستن، پیش من آب خواهی خورد، پیش من لب باز میکنه میخوری. نه اینکه پیامبر میخواد بگه که روزه بگیر تشنگی هم بکش که پیش من. اگر امام حسین سلام الله علیه آب داشتند، پس چرا علی اصغر از تشنگی نزدیک و طلب بشن بعد اینکه امام حسین سلام براش آب خواست؟
بله.
چرا روایت ما آوردیم در اون جلسه، روایت از خود منابع سنت که امام حسین سلام الله از دشمنانش از قوم آب خواستند و بیان کردیم که آب خواستن امام حسین ذلت نیست، به خاطر این اول مطالبه حق است، دومی که اتمام حجت بر ایناست. تا فردا نگن که ما نمیدانستیم امام حسین تشنه بود.
بله.
امام آب خواستن. همه هم نوشتن، ابن حبان خیلی نوشتن که امام حسین با تشنه لب شهید کردند، آب رو بستن. ابوالفضل عباس سلام الله علیه کجا رفتن که دستاش بریده شد؟ رفتن آب بیارن برای در واقع
اهل حرم.
و وقتی که به آب رسید هم تشنه بود و آب هم نخوردن، به خاطر که امام حسین تشنه بود.
بله.
حالا این همه تاریخ متواتر که همه عالم هم میدونن که امام حسین تشنه بود، یعنی حالا اینا واقعا چه خباستی؟ حالا شما این خباست یعنی یه چیزهای مسلم رو میخواید انکار کنید. تشنگی امام حسین میخواد منکر بشن، زمین کعبه را اینکه زمین کعبه را لم یزرع هست فلان میخواد منکر بشن، عزاد این همه مثلا میخواد منکر بشید، اصلا چی میمونه؟ اصلا یه ذره چیزایی بذارید که برای آبروی خودتون هم محفوظ بمونه. میاد تشنگی امام حسین میخواد منکر بشید، تشنگی حرم، تشنگی بچه‌ها، تشنگی اقوال الله رو میخواد منکر بشید، اصلا برای آبروی خودتون هم خوب نیست.
درست.
و ما هم بیان کردیم که اینو همش این روایت هم بر فرض این روایت صحیح باشد، این اصل روایت هم مرسل هست. اصل روایت که میگم پیامبر بهش گفت فرمودن که افطارت را پیش من قرار بده، اصل روایت، چون که روایت یک مشکلات دیگه هم داشت. ما هم بیان کردیم که امام حسین در وقت سحر این خواب رو دیدن. امام حسین کجا و خواب در سحر کجا؟ بعد روایت پیامبر بهش میگه که فعجل ولا تؤخر، زود بیا. خب تعجیل، امام حسین چطور میخواد تعجیل کنه؟ یعنی پیامبر میگه حسین زود بیا، زود بیاد بگه دست خودش امام حسین میخواد زود بیاد یا دیر بیاد؟ این همه قوم حضرت محاصره کردن، امام که نرفت خودش رو بکشه که زودتر بیاد ملحق بشه به پیامبر صلی الله علیه و آله. این با این هم مشکلاتی که داره در کنارش، این هم هیچ گونه دلالتی بر روزه بودن هم نداره.
استاد این کاملا معلومه، یعنی من یه بار دیگه هم گفتم این رو توی برنامه که اگر الان مثلا تصور بکنیم واقعه کربلا و عاشورا، این وهابیا جایگاهشون همون بره، یعنی سمت یزیده. الان وقتی دارن این مسائل رو مطرح میکنن، یعنی که ما دارن دفاع از یزید میکنن، دفاع از عبیدالله و عمر سعد و قاتلین کربلا میکنن، چون دیگه الان که دیگه عاشورا نیست که برن تو اون صف، از این طریق دارن خودشون رو نشون میدن. یعنی
واقعا اینا هم هیچ عبایی ندارن از یزید دفاع کنن.
بله.
کمان که دفاع هم میکنن، از قاتلان امام حسین دفاع میکنن، از عمر بن سعد دفاع میکنن، از شم هم دفاع میکنن. و همین آقای وهابی بعد میاد میگه که امام، بله پیامبر صلی الله علیه و آله امام حسین دیدن که یک مجموعه از سگان اومدن ریختن به جان امام حسین و از هر طرف حضرت رو گاز میگیرن. بعد این آقای وهابی میگه که بله این سگان همون شیعیان بودند، همین شیعیان هستن که امام حسین کشتن. خب شما بیایید یک منبع بیارید، یک منبع بیارید که مثلا شم که خود حضرت هم در خواب دیدن که و اشدها علیک، یک منبع بیاد که شم رو از زمره شیعیان معرفی کرده، یک منبع بیاد که مثلا شبس ابن ربیع رو از شیعیان قلم داد کرده، یا عمر بن سعد یا دیگر. هیچ کدام از قاتلان امام حسین سلام الله علیه شیعه نبودند و در میان شیعیان هم معروف نبودند و هیچ کس هم نگفت که اینا شیعه بودند و اینا با تمام خباثت میگن که حتی شمر و دیگران همشون شیعه بوده، با اینکه هیچ گونه مدرک و هیچ گونه منبعی هم ندارن.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا آقای رئیسی از هرمزگان بحث عزاداری اهل بیت رو مطرح کردن که ما مفصل در موردش گفتیم و همین امروز هم امشب هم در واقع از اول بحثمون همین بود که عزاداری، که حالا یه جمله بفهم که حالا ایشون هم ذو سالتون گرفت.
بله، نسبت به عزاداری طبق روایاتی که در منابع اهل سنت و در منابع شیعه، اصل عزاداری مسلم هست، قابل انکار نیست. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله عزاداری کردند و دعوت به عزاداری هم کردند و تشویق کردند و عزاداران رو هم دعا کردند. روایت هم آوردیم نسبت به قضیه و داستان شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه و پیغمبر صلی الله علیه و آله هم آوردند. نسبت به امام حسین سلام الله، خود پیغمبر عزاداری کردند برای امام حسین سلام الله قبل شهادتشون، گریه کردند و دعوت به گریه هم کردند. و پیامبر صلی الله علیه و آله حتی در روز عاشورا، در روز شهادت امام حسین هم عزادار بود خود پیامبر صلی الله علیه و آله، طبق روایت مسند احمد و دیگران، اونم با سند صحیح آوردن که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز شهادت امام حسین سلام الله علیه، ابن عباس حضرت پیامبر رو در خواب دید. وقتی که در خواب دید، روایتش هم من بیارم حالا. بله، در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل در جلد دوم این کتاب میاد. بله، این کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هست، میاد در جلد دوم این کتاب، جلد دوم در صفحه 778. دقت کنید.
بله،
770
تلفن استاد داریم، مختصر بفرمایید.
اسناده صحیح، سندش هم صحیح است. روایت همین که ابن عباس میگوید که پیامبر را در روز در وسط روز در خواب دیدم، خیلی هم غبار و خاک بر صورت و بر محاسن شریفش بود و در دست پیغمبر یک شیشه بود، در اون یه خونهای جمع میکرد، در اون شیشه میگذاشت. قلت یا رسول الله ما هذا، این چی هست؟ فرمود، حضرت فرمود که دم الحسین و اصحابه، این خون پسرم حسین و اصحاب امام حسین. ثم ازل اتتبع منذ اليوم، کما کان، دارن دنبال میکنن و این خونها رو جمع میکنن. بعد مشخص شد که اون روز عاشورا بود.
روز عاشورا. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آقای حیدری از ایران شهر بیننده بعدی ما هم پشت خطن. آقای حیدری سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی عزیز و حاج آقای هاشمی، خسته نباشین، خدا قوت آقا. بنده سوالی داشتم، والا از این شبکه‌های معاند دیدم که میگفتن اهل بیت امام حسین، اینا اهل بیت پیامبر، هیچ کس با شیعیان اینا وصلت نمی کردن، شیعه رو قبول نداشتن و فقط تمام ازدواجهاشون با اموی بوده. میخواستم اینو برام توضیح بدین. و باز یه سوالی دیگه، یکی از دوستان ما اهل سنت میگفت یزید از ما نبوده، سنی نبوده و هیچ کدوم از بزرگان ما مثل فرزندان حالا عمر و اینا هیچ کس باش بیعت نکرده، ولی من شنیده بودم که عبدالله ابن عمر با یزید بیعت کرده بود. حالا میشه اینم توضیح بدین؟ ممنون میشم.
بسیار خوب، چشم، خیلی ممنونم از شما، انشالله که موفق باشید، حتما سوالتون رو جواب میدیم. جناب حسینی از استان فارس پشت خطن، ببینیم سوال ایشون چی هست. آقای حسینی بفرمید. سلام علیکم.
خسته نباشید جناب آقای اسماعیلی عزیز.
سلامت باشید، ممنونم.
و سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای هاشمی عزیز.
سلام علیکم.
عرض کنم خدمتتون جناب آقای هاشمی بزرگوار و همه بینندگان شبکه مقدس ولایت، ما قطعا میدونیم که این ناکسان روزگار وهابیت پلید اگر هزاران سال نسبت به پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه السلام تبلیغ بکنن، دروغ بگن، هرگز یه سر سوزن حب اهل بیت علیه السلام از دل ما کم نخواهد شد. ما قطعا راه خودمون راه بهشت که راه اهل بیت علیه السلام و راه پیامبر گرامی اسلام هست انتخاب کردیم. حالا این ناکسان روزگار اگر هزاران سال دروغ بگن، بخوان مردم رو بیراه بکشن، هرگز اگر خدا میدونه بخوان بدن ما با قیچی ذره ذره کنن که هرگز سر سوزن خود اهل بیت علیه السلام از دل ما کم کنن، کور خواندن.
احسان به شما.
یه سوال داشتم خدمت برادر عزیز اونجا آقای هاشمی عزیز، مثلا در مورد تربت آقا سید شهدا آقای امام حسین علیه السلام، درباره بیماری های لاعلاجی که درمان میشه، راه و روش استفاده از تربت پاک آقا امام حسین لطف کنن برامون بگن، ممنون میشم.
بسیار
خیلی از برنامه خیلی خوبتون
ممنونم آقای حسینی، موفق باشید، خدا نگهدار و سلام به همه عزیزانمون در استان فارس و شیرازی های خوب و دوست داشتنی. آقای حیدری از ایران شهر، استاد سوال اولشون که الان تلفن داریم بازم؟ خب نداری، یه تلفن دیگه داریم دریافت بکنیم، بعد انشالله سوالات این عزیزان رو جواب میدیم. کی هست پشت خط بفهمید دوستان اتاق فرمان؟ آقای ساعد پشت خطن، از کجا هستن آقا ساعد؟ سلام علیکم آقا ساعد، بفرمید. الو الو آقا ساعد بفرمید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، تشکر از برنامه خوبتون.
سلامت
باشید. سوال من در زمینه ماه محرم و سفر قبل از حادثه کربلا بوده، خواستم اینو یه توضیحی بدید. و سوال دوم هم
خب یعنی چی؟ چی توضیح آقای آساید منظورتون چیه؟ چی توضیح بدیم؟
در مورد محرم و سفر
خب.
قبل از واقعه کربلا
خب.
این توضیح رو بدن.
خب چی بگن؟ منظور این که عزاداری بوده؟
نه، در زن قبلش اتفاقاتی افتاده که گفتن محرم و سفر ماه اول قمری هستش.
خب
بعد سوال بعدی من اینه که در زیارت عاشورا بیان کنن که دشمنان امام حسین وقتی که امامو به قتل میرسونن به خاطر این عمل فضیح و زشت میومدن جشن میگرفتن، حتی روزه میگرفتن خودشون دشمنانشون. این هم خواستم یادآوری کنید که در زیارت عاشورا بیان شده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم، موفق باشید انشاءالله. دوستان انشاءالله سوالاتی که مطرح کردن بتونیم در این مدتی که در اختیارمون هست پاسخ بدیم. جناب استاد آقای حیدری از ایران شهر، این که اهل بیت میگم واقعا حرفای عجیب غریب ما از زبان این وهابی ها میشنویم، که حالا این عزیزمون گفتن توی یک شبکه های وهابی رو مطرح میکنن که اهل بیت فصلتی با شیعه نداشتن و اصلا ازدواج هاشون هم غالبا با اموی ها بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا این دروغ محض است. شما بیاید کدوم یکی از اهل بیت علیهم السلام مادرشون از بنی امیه بوده؟ کدوم یکی؟ امام باقر بوده. امام باقر سلام الله علیه مادرشون هم در واقع دختر امام مجتبی سلام الله علیه بوده. و خیلی از مادرای ائمه علیهم السلام کنیز بودند. اصلا نه اموی بودند نه چیز بودند، اصلا کنیز بودند. پس این اصلا یک شبهه کاملا واقعا آبکی و کاملا چی بگم واقعا
میگم اصلا بعضی وقتا استاد سوال و شبه انقدر ناچیز و بی ارزش هست که واقعا ارزش پاسخ دادن نداره. آخه میدونی چیه، من اینو بگم، این شبکه های وهابی بعضی وقتا واقعا دستشون خالی، هیچی برای گفتن ندارن، میگردن گلوگوشه های چیزی پیدا میکنن. الان مثلا بحث روزه بودن امام حسین علیه السلام رو خوششون بهتون میخندن. آخه یه سوالی رو مطرح کنی، شبهی رو مطرح بکنی که حداقل بشه بهش قابلیت پاسخ دادن دادش، بعضی وقتا اصلا قابلیت نداره، یعنی اینقدر پوچ و بی ارزش و بی بهاست که گاهی اینجور مطرح میکنن. در خصوص یزید لعنت الله علیه که اینا باز گفتن که اصلا سنی نبوده، از ما نبوده، حالا این بخششو بگید، یه بخش دیگه هم سوالشون داره.
ببینید به هر حال امروزه همه وهابیت خصوصا میگوین که خلافت یزید خلافت شرعیه. همین مفتی عربستان در یوتیوب هست، در جای دیگه هم هست، میتونید تهیه کنید، فیلمش هم هست. مفتی اعظم عربستان آل شیخ میگوید که بیعت و یزید بیعت شرعیه.
ما اصلا پخش کردیم تو شبکه‌ام. آره پخش کردیم،
بیعت شرعی هست، افتخار هم میکنن و میگویند که، و هر کس همین آل شیخ
بایدم تبعیت کرد،
میگوید که نباید مسلمان اندک ذره‌ای نسبت به معاویه و پسرش یزید بغض و دشمنی داشته باشد، باید اینا رو دوست داشته باشه. این آل شیخ و این وهابیت اعتقادشون همین هست، اینا به عنوان یک خلیفه شریق میدونن. در میانه مثلا گفتن که عبدالله بن عمر،
آره اون رو هم پرسید،
عبدالله بن عمر اومد با یزید با بیعت کرد. ببینید در کتاب مسند احمد بن حنبل، این مسند احمد بن حنبل هست، میاد در صفحه اگر بله جلد نهم این کتاب، الجزء التاسع، جلد نهم این کتاب در صفحه 105 این کتاب میاد، این روایت مفصلی هست. بعد میگوید که اسناده صحیحون، اسناده صحیحون، سندش صحیح هست
علی شرط شیخین هم آورده، تازه
علی شرط شیخین، یعنی سندش مادن سند دو که صحیح بخاری و مسلم،
بخاری و مسلم هست. بعد
لما خلع الناس و یزید ابن معاویه، اهل مدینه وقتی که دست از بیعت یزید برداشتند، جمع ابن عمر، ابن عمر عبدالله ابن عمر بچه هاش و خانواتش رو جمع کرد، ثم تشهد شهادتین رو گفت، ثم قال اما بعدو فانا قد بایعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، ما این آقا رو یعنی یزید رو طبق بیعت شرعی خدا و پیغمبر باش بیعت کردیم.
عجب.
یعنی این آقا رو در حد پیغمبر خدا و پیغمبر رو در حد پدرش مثلا اعتقاد داشت. و اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان الغادر، کسی که بیاد دست از بیعت بکشد و خیانت کند در بیعت، ينصب له لواء يوم القيامه، یک پرچم برای اون روز قیامت براش افتاده میکنند، یقال هذه قدت فلانه، رسوا میشد روز قیامت. بعد الی تا اینکه میگوید که فلا یخلعن، پس به بچه هاش و به خانوادهش میگه که هیچ کدومتان، فلا یخلعن احد منکم یزید، هیچ کدومش دست از یزید بر ندارید.
توصیه هم تازه میکنه،
توصیه میکند که چنگ بزنید به یزید ابن معاویه، توصیه میکند به یزید ابن معاویه. همین عبدالله ابن عمر، همین عبدالله بن عمر که این آیون وهابی میان میگن که امام حسین گوش نداد به نصیحت بعضی از صحابه، مثل کی؟ مثل عبدالله بن عمر. مگه ابن عمر عقیدش چی بود؟ ابن عمر اعتقاد داشت که یزید ولایت شرعیه هست، بیعت شرعی هست، باید باش بیعت کرد. این آیین طور چی میگم، انسانی جونوری نمیدونه چی ازش تعبیر، اینطور آدمی میاد امام حسین نصیحت میکند که با یزید در نیفت، عراق نرو، بیعت برای خودت جمع نکن الی آخر، اینطور آدمی خواد امام حسین رو نصیحت کند. پس اینا بودند از متاسفانه بعضی از صحابه، بعضی از فرزندان صحابه خودشون برای یزید مهیا کردند، تبلیغ کردند، توصیه کردند و یزید رو در حد ابوبکر و عمر و عثمان هم معرفی کردن، اینطور جایگاهی متاسفانه.
بسیار خوب، و اینم تکلیفش معلوم شد که با یزید هم بیعت هم کرده و حتی وصیت هم کرده و توصیه هم کرده به خانوادش که دست از یزید نکشید، دیگه این تکلیفش کاملا معلوم هست. خب آقای حسینی از فارس هم استاد در خصوص تربت مقدس امام حسین علیه السلام، تربت سید الشهدا، گفتن که راه و روشی ما داریم مثلا در روایت برای استفاده از تربت امام حسین علیه السلام؟
نسبت به تربت امام حسین سلام الله علیه، مجموعه روایاتی رو مرحوم محدث ابن قولوی در کتاب شریف کامل زیارت آوردند. در این کتاب عرضم به خدمتتون که حالا اگر دوستان هم بتونه کتاب رو نشون بدن، ببینید کتاب کامل زیارات هست، مؤلفش هم ابن قولوی که مشخص هست از علمای تراز اولشی است در قرن چهارم. ایشون میاد در صفحه مجموعه از روایاتو میاد در صفحه 467 و قبل از اون هم یک بابی هم میاره، این نطین قبر الحسین شفاء و امان. خب میاد در صفحه مثلا 467 این روایت رو میارد، میگوید که لو ان مريضا ابي عبد الله عليه السلام، از امام صادق عليه السلام، لو ان مريضا من المؤمنين يعرف حق ابي عبد الله، اگر یک از مؤمنان مریض شود و حق و منزلت امام حسین را هم بشناسد و اعتراف کند و حرمته و ولایته، حرمت و ولایت امام حسین را قبول دارد، اخذ له من طين قبره على راس ميل كان له دواش، حتی بر فاصله یک مایلی هم بردارند با اعتقاد از اون خاک بخورد. البته خوردن از اون خاک طبق مراجع فرمودن که اگر غیر از قبر باشه باید بذاره مثلا در یک لیوانی در یک آبی و تناول کند، اما اگر مستقیما از
تربت قبر
بخورد به اندازه همین دانه حمص، همون کمتر از نخود، حالا عدس بخورد، اشکال نداد و این برای در واقع شفا دارد. آدابی که برای برداشتن خاک امام حسین که البته الان دیگه اون صورت امکان نیست، ولی حالا در روایات هست، یکی از آدابی که یک دعاهایی هست مثلا در صفحه 472 این کتاب دعایی آوردن، اللهم بحق هذه التربه الطاهره، حالا دوستان رو میتونن مراجعه کنن. و همچنین در صفحه تقریبا بعد در صفحه 475 این کتاب از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که اگر خواستی از قبر امام حسین تربت برداری، سوره فاتحه، حمد و معوذتین و قل هو الله احد، قل یا همون قل یا ایها الکافرون و انا انزلنا و سوره یاسین و آیت الکرسی رو هم بخواند و یک دعایی هم نقل کند. این آدابی هست، دوستان میتونن به همین کتاب کامل از زیارت مراجعه کنند و این آداب رو اونجا مفصل آوردن.
خلاص تمام نکاتی که در واقع گفته میشه مال تربت امام حسین، خود خاک کربلا چیه؟ الان مثلا ما گاهی مهر داریم برای خاک کربلا، یا برخی از خاکهایی که داریم تربتی غالبا نیست، یعنی کمتر میشه مثلا پیدا کرد تربت رو. اما خاک کربلا چیه؟ خود خاک کربلا هم تقدسی داره یا؟
بله یقینا همینطور هست، یقینا آثار و برکاتی داره بدون شک، و این چیزیه که هم در روایات هست، هم روایات هست در فاصله یک مایلی هم بردارد با اعتقاد اثر بخش خواهد بود. و تو شوردیم تجربه هم همین رو ثابت کرده که در همین خاک کربلا، از هر جای کربلا که باشه، با اعتقاد و با عشق و علاقه و اعتقاد به امام حسین سلام الله علیه، اگر یک ذره حالا بذاره در لیوان بخورد و به اذن خداوند هم شفا بخش
انشاءالله. خب آقای ساعدم از یاسوج، سوال اولشون حالا خیلی روشن نبود، اما احتمال منظورش اینه که مثلا محرم و سفر قبل از شهادت امام حسین هم ویژگی داشته، خصوصیتی داشته یا خیر؟
ببینید محرم خب یک از ماهای حرام هست.
بله.
و عرب ها قبل از اسلام تحریم میکردند در ماهای حرام، ماه رجب، ماه ذوالقعده، ماه ذوالحجه و ماه محرم. در این ماه ها تحریم میکردن هر گونه
جنگ و قتال و خونریزی،
و حتی اگر میدید مثلا قاتل پدرش، فرض کن مثلا چند ماه دنبالش میگشت، الان قاتل پدرش میدید کاری بهش نداشت،
در ماه
به خاطر حرمت رعایت میکردن، خیلی هم رعایت، به خاطر شدت رعایت هم قضیه نسی پیش اومد که جابجا میکردن ماه ها رو جابجا میکردن به خاطر همین. مثلا ما مثلا میگفتن الان ماه رجب هست، الان میخوان شروع جنگ، گفتن خب چیکار کنیم، از این ور حرمت داره، این ور هم میخوان جنگ رو شروع کنیم، میگفتن پس ماه رجب رو یک ماه به تأخیر بندازیم، میگفتن نه برگردیم مثلا ماه جماد ثانیه، فرض کنید که ماه و یک در واقع ماها جابجا شد و این جابجایی ماها یک مشکلی به ایجاد کرد بین یک پیامبر صلی الله علیه و با آمدنش یک از برکات دین اسلام این که ماهای عربی رو برگرداند به
سر جای خودش.
لذا پیامبر هم با مشرکین هم حج نمی رفتن، اصلا حج برگزار. حتی در قصه داستان تبلیغ سوره براءت هم اون سال پیامبر صحابه رو نفرستادند برای حج، پیامبر کسی هم حج نفرستاد به خاطر جابجایی ماها، اون ماه حسن حج نبود ولی مشرکین می اومدن. به خاطر همین فقط امیرالمومنین فرستاد برای تبلیغ سوره، هیچ اصلا نه حجاجی بود نه حاجانی نه چیزی، فقط مشرکین بودن به خاطر جابجایی ماها. ماه
حج نبود اون موقع،
ماه پیامبر صلی الله علیه و آله در همون حجۃ الوداع اعلام کرد ماه صحیح ذی الحجه کدوم ماهه، ماها رو بیان کردن و خودشون شخصا برفتن برای حج. در قبل از اسلام حرمت داشت، بلکه حرمت محرم از روز خلقت زمین و آسمان هست، به تعبیر آیه قرآن هست که ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، تعداد ماهای روزی که خداوند زمین و آسمان خلق کرد 12 ماه هستند که 4 تا از این 12 ماه ماهای حرام هستند، ماهایی که حرمت دارند. و متاسفانه میبینیم که در اسلام حرمت این ماه رو نگه داشته نشد، حرمت بلد الحرام که همون مکه هست حرمتش هم نگه داشته نشد و امام حسین سلام الله علیه مجبور شدن از مکه خارج شدن تا شهید نشد. حالا یک سری روایات هم هست در منابع اهل سنت و در منابع شیعه که اون نیاز هست که مفصل بحث بشه که آیا اینا در محرم واقع شدن یا مثل قضیه فرعون و کشته شدن فرعون و خیز مسائل دیگه که حالا دیگه وقتش ایجاب نمی کنه.
ممنونم. حالا نکته بعدی هم که جناب آقای ساعد گفتن از یاسوج در مورد اینکه دشمنان اهل بیت بنی امیه و یزیدی ها و بعد از اون هم حتی شادی می کردن در روز عاشورا، ان هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه، اینا در واقع شادی اونها بوده و حتی روزه ای هم که بنی امیه ترویج دادن برای گرفتن به خاطر اینکه شاکر بودن از اینکه حسین نوه رسول خدا رو به شهادت رسوندن، به خاطر همین روزه میگرفتن که حالا ما میگیم و در احکام شرعی ما شیعیان هم هست که مکروه هست گرفتن روزه در روز عاشورا. جناب استاد از شما خیلی ممنونم، خدا قوت، با اینکه خسته بودید و از سفر برگشته بودید اما بازم تشریف آوردید برنامه، ازتون ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده از تک تک شما هم ممنونم، چند تا پیامم اومده بود، تلفنم باز خیلی پشت خط نشد دیگه، انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی، انشالله خدا قسمت و نصیبتون بکنه. کربلا زیارت امام حسین علیه السلام، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، یا علی، خدا نگهدار.